برنامه 29.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرابه نقیزا المتباینین متباینان تباینن جزئیان ایزن. کلام بر سر رابطه نقیز بین دو کلی بود. گفتیم که اگر دو کلی با یکدیگر رابطه تساوی داشته باشند، بین نقیزشان نیز رابطه تساوی است. اگر با یکدیگر رابطه عموم و خصوص مطلق داشته باشند، بین نقیزشان نیز رابطه عموم و خصوص مطلق است، اما به عکس. و اگر بینشان رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، آنگاه بین نقیزشان نیز رابطه تباین جزئی برقرار است. اما اگر دو کلی با یکدیگر رابطه تباین داشته باشند، بین نقیزشان چه رابطه‌ای برقرار است؟ ایشان می‌فرمایند در برخی از مثال‌ها بین نقیز آن دو رابطه تباین برقرار است، مثل وجود و عدم یا موجود و معدوم. این دو با یکدیگر رابطه تباین دارند. حالا موجود اگر تبدیل به نقیز بشود می شود لا موجود، و معدوم اگر تبدیل به نقیز بشود می شود لا معدوم. البته لا معدوم به معنای همان موجود است و لا موجود به معنای همان معدوم است. خب، رابطه بین لا موجود و لا معدوم رابطه تباین است. گاه بین دو کلی رابطه تباین برقرار است، ولیکن بین نقیز آنها رابطه عموم و خصوص منوج برقرار است. مثلا بین انسان و حجر رابطه تباین برقرار است، ولیکن بین نقیز این دو، یعنی لا انسان ولا حجر، رابطه عموم و خصوص منوج برقرار است. چه اینکه لا انسان ولا حجر دست کم یک نقطه اجتماع به نام فرس دارند و دو نقطه افتراق دارند. لا انسان جدا می شود از لا حجر در حجر، و لا حجر جدا می شود از لا انسان در انسان. اما همانطور که در بحث گذشته به تفصیل توضیح داده شد، اینکه ما نمی تونیم همینطوری مطلب رو از سوی منطقی تحویل اندیشمندانی بدهیم که به دنبال یافتن قانون درست اندیشیدن به سراغ منطق آمدن، چه این که قانون غیر از این که بایستی کلیت داشته باشد، علاوه بر آن اگر قانون قانون عقلی شد باید استثناء بردار نباشد. در برخی از موارد و مثالها رابطه بین نقیز دو کلی که با یکدیگر متباین هستند تباین، و در برخی از اوقات رابطه عموم و خصوص منوج برقرار است، این قابل پذیرش نیست. این است که منطقی صفت مشترکی را باز دوباره سراغ می کند به بیانی که گذشت به تفصیل در جلسه گذشته، بین عموم و خصوص منوج و تباین در همه مصادیق، یعنی تباین کلی، که این خصوصیت مشترک عبارت است از بینونیت اینها در برخی از این بینونیت در برخی از موارد تعبیر می‌کنیم به تباین جزئی. پس در یک کلام و به عنوان یک قانون چنین می‌گوید منطقی: هرگاه رابطه بین دو کلی رابطه تباین باشد، بین نقیز آن دو نیز رابطه تباین جزئی برقرار است. چون توضیح این مطلب به تفصیل در جلسه گذشته در بحث تبیین رابطه نقیض بین دو کلی عموم و خصوص من وجه تبیین شده است، به همین مقدار بسنده می کنیم و عبارت را تطبیق می دهیم. عراب نقیزا المتباینین متباینان تباینان جزئیان. اگر بین تو کلی رابطه تباین باشد، بین نقیزشان ریز رابطه تباین است، ولیکن یک تباین جزئی. ایزن یعنی همچنان که در عموم خصوص من وجه نیز چنین بود. والبرهان علیه کالبرهان السابق بلا تغییر الا فی المثال. استدلالی که بر این معنا هست مانند استدلالی است که بر عموم و خصوص من وجه بود. لعنا نرا ان بینهما فی بعض الامثله تباینا کلیا، به خاطر اینکه ما میبینیم که بین این دو در برخی از مثال ها تباین کلی برقرار است. کل موجود و المعدوم، مانند موجود و معدوم که با یکدیگر تباین دارند، و بین نقیزشان یعنی لا موجود و لا معدوم نیز رابطه تباین وجود دارد، و نقیزها هما یعنی اللا موجود و لا معدوم رابطه تباین دارند. و فی البعض الاخر، و در برخی از مثالهای دیگر، بین نقیزشان عموما و خصوصا من وجه عموم و خصوص من وجه برقرار است. کل انسان و الحجر، مانند انسان و حجر. و نقیزاهما لا انسان ولا حجر، نقیز آن دو لا انسان ولا حجر است، که بین اینها و بینهما عموم و خصوص من وجه. بین لا انسان ولا حجر رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. لأنهما یجتمعان فی الفرس، چه اینکه لا انسان ولا حجر دست کم یک نقطه اشتراک دارند به نام اسب، و یفترق کل منهما عن الاخر فی عین الاخر، جدا می شود هر یک از لا انسان و لا حجر در عین دیگری. یعنی چی؟ فلا انسان یفترق ان لا حجر فی الحجر، لا انسان جدا می شود از لا حجر در حجر، یعنی در سنگ. سنگ مصداقی برای لا انسان هست، اما مصداقی برای لا حجر نیست، بلکه مصداق برای حجر است. و لا حجر ان لا انسان فی الانسان، و لا حجر جدا می شود از لا انسان در مصداقی به نام انسان. یعنی مصداق انسان مصداقی برای لا حجر هست، اما مصداق برای لا انسان نیست. خب، بعد از اتمام این بحث نوبت می رسد به طرح یک بحث بسیار بسیار مهم به نام بحث کلیات خمسه. این بحث کلیات خمسه، قبل از اینکه ما واردش بشویم، من مایل هستم که یک مقدمه ای رو به عنوان درآمد این بحث تقدیم دانش‌پژوهان گرامی بکنم و سپس وارد بحث بشویم. در این مقدمه دو مطلب رو به استحضار میرسانم. مطلب نخست این که اساساً چرا ما بایستی بحث از کلیات خمسه کنیم، و مطلب دوم این که تاریخچه این بحث چیست، یعنی به چه نحوی و از چه زمانی این بحث کلیات خمسه به عنوان یک مطلب بسیار مهم منطقی در بخش منطق تصورات طرح شده است. اما درباره مطلب نخستین، یعنی چرا ما بایستی درباره کلیات خمسه با هم بحث کنیم، قرار بر این بود که منطقی به ما روش درست فکر کردن که یا در تعریف کردن است یا در استدلال کردن، این رو به ما بگوید، یعنی آموزه هایی را به ما ارائه کند که اون آموزه ها روش درست تعریف کردن و روش درست استدلال کردن را تبیین می کنند. ما وقتی که از منطقی نسخه ای رو مطالبه می کنیم برای روش درست تعریف، منطقی چنین نسخه ای رو به ما ارائه می کند، می گوید تعریف شما باید یا حدی باشد یا رسمی. حد و رسم شما یا تام بایستی باشد یا ناقص. اگر حد شما تام باشد، بایستی از جنس غریب به اضافه فصل غریب تشکیل شود، و اگر حد ناقص باشد، یا بایستی از جنس بعید به اضافه فصل غریب تشکیل شود یا فقط از فصل غریب فراهم شود. اما اگر شما به سراغ رسم رفتید و رسم شما هم تام بود، رسم تام شما بایستی از جنس غریب و عرضی خاصه یا خاصه تشکیل شده باشد، و اگر رسم شما رسم ناقص باشد، یا بایستی از جنس بعید به اضافه خاصه فراهم شود یا فقط از خاصه فراهم شود. این نسخه است که به موجب این نسخه و به موجب این مدل منطقی ما می توانیم تعریف درستی از یک شیء ارائه کنیم. به عبارت آخر، اگر شما به منطقی بگویید ما در چه قالبی شیء را تعریف کنیم تا در اون قالب مسون از خطا باشیم، او میگوید قالب شما همین است که ذکر شد، یا حد یا رسم، هر یک از اینها یا تام یا ناقص، بسته به منظوری که شما دارید و میزان مایه‌ای که میخواهید بگذارید، مایه فکری که میخواهید خرج کنید در تعریف یک شی. و البته هر یک از این حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص از همون فرمولی تشکیل میشود که عرض شد. خب واقعا این فرمول مفهوم نیست. یعنی چه جنس غریب به اضافه فصل غریب میدهد حد تام؟ یعنی چه جنس بعید به اضافه عرضی خاص یا فقط عرضی خاص به تنهایی میدهد، مثلا فرض بفرمایید که رسم؟ به چه معناست که اگر شما جنس بعید را به اضافه فصل قریب کردید یا فقط فصل قریب را آوردید، حد ناقص را به دست داده اید؟ این به چه معناست؟ اساساً این مدل منطقی مفهوم نبوده است. عده‌ای از منطقیان آمدند برای اینکه این مدل منطقی برای تعریف مفهوم باشد، و دانش پژوه هنگامی که برخورد می کند با مدل منطقی برای تعریف بفهمد که منظور او چیست، آمدند یک بحثی رو به نام کلیات خمسه تدارک دیدند که به واسطه این بحث دانش پژوه می تواند نسخه منطقی را در روش درست تعریف کردن به درستی بخواند. به عبارت آخر، از قالب و مدل منطقی برای درست تعریف کردن سر در بیاورد. لذا این کلیات خمسه در واقع مدخلی است برای ورود به مدل منطقی در درست تعریف کردن یک شی. لذا در یونان هم اسم این بحث کلیات خمسه ایساغوجی است. ایساغوجی را وقتی میخوان معنا کنند در عربی به مدخل معنا میکنند، یعنی محل دخول، به عبارت آخر مقدمه‌ای برای وارد شدن به مدل درست تعریف از نظر منطقی. این مطلب اول. مطلب دوم در بحث مقدمه ورود به این کلیات خمسه عبارت است از تاریخچه بحث. به تاریخچه بحث هم اشاره کردم. کسانی که یا به عبارت دیگری فورفوریوس دو جور گفتند، البته این یک فرد واحدی است، یعنی دو جور این قرائت می شود، هم فرفوریوس هم فورفوریوس. شخصی به نام فرفوریوس بعدها به جهت همین که عرض شد آمد این بحث ایساغوجی یا کلیات خمسه را به عنوان مدخلی برای طرح مباحث روش درست منطقی برای تعریف تبیین کرد، و این بحث در اداد سایر مباحث منطقی قرار گرفت. پس این مباحثی است که بعدها به وسیله کسانی غیر از ارسطو به منطق افزوده شده است، مثل بسیاری از مطالب دیگری که در منطق هست و این مطالب به وسیله کسانی غیر از ارسطو به منطق وارد شده است، خصوصا ابتکاراتی را که شیخ الرئیس ابو علی سینا و بسیاری از منطقدانان مسلمان کرده اند که این بحث در تاریخچه علم منطق بایستی بدان پرداخت. خب اما الکلیات الخمسه، حالا کلیات خمسه چی هستن؟ ایشون میگه ما بایستی بدانیم یک امر کلی یا ذاتیست یا عرضی، و به زودی خواهیم گفت که ذاتی یا نوع است یا جنس است و یا فصل، و عرضی هم یا عرضی عام است یا عرضی خاص، و مجموع اینها می شود پنج کلی: نوع یک، جنس دو، فصل سه، عرضی عام چهار، عرضی خاص پنج. لذا این استش که به اینها می گویند کلیات خمسه یا کلیات پنجگانه، و ما بایستی به ترتیب اینها رو توضیح بدهیم. اما ذاتی چیست؟ عرضی چیست؟ ذاتی عبارت است از یک کلی که مقوم یک شیء است، و عرضی عبارت است از یک کلی که مقوم یک شیء نیست. ذاتی در واقع جزئی از حقیقت یک شیء است، اما عرضی چنین نیست. مثلا حیوان بودن یا متفکر بودن، این ذاتی است برای انسان، یعنی قوام میدهد به ماهیت انسان، به حیث که اگر متفکر بودن از انسان سلب شود انسانی باقی نخواهد موند. اگر حیوانیتی از انسان سلب شود دیگر انسانی باقی نخواهد ماند. در قبال عرضی، عرضی چنین نیست. عرضی اگر از یک شیء رخت بربندد، چون قوام بخش به ماهیت او نیست، آن شی از بین نمی رود. مثلا زهک برای انسان یا زاهک برای انسان، این عرضی است برای انسان، چه اینکه اگر خنده از انسانی برود انسانیت انسان مختل نمی شود. یا راه رفتن برای انسان، راه رفتن برای انسان یک عرضی است، قوام بخش به ماهیت انسان نیست. چنین نیست که اگر انسانی راه نرفت دیگر انسان نباشد. خیر، ممکن است کسی انسان باشد ولیکن عاجز از راه رفتن باشد. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که ذاتی عبارت است از آن کلی که قوام بخش به ماهیت و حقیقت یک شیء است و مقوم آن است. در قبال عرضی عبارت است از یک کلی که قوام بخش به حقیقت یک شی نیست، و ماهیت یک شی به واسطه یک عرضی محقق نخواهد شد. خب همین ذاتی به سه قسم نوع، جنس و فصل تقسیم می شود، و عرضی هم به دو قسم عرضی عام و عرضی خاص تقسیم می شود، که این رو بایستی در جلسات آتی پی بگیریم. الکلیات الخمسه، کلیات پنجگانه، الکلیات الخمسه ماهیه، این کلیات خمسه چیست؟ ما هو از ذاتی و العرضی و اقسام هما، راستی ذاتی و عرضی چیست و اقسام این دو کدام است؟ این دو سؤال کلی است که ما در بحث کلیات خمسه بایستی به اون جواب بدهیم. اعلم ان الکلیه اما ذاتی و اما عرضی، کلی یا ذاتی است یا عرضی، و ذاتی اما نوع او جنس او فصل، ذاتی هم یا نوع است یا جنس است یا فصل، ولی عرضی اما عامون یا عرضی عام است، آخاصون یا عرضی خاص است. خب حالا میشماریم: نوع یک، جنس دو، فصل سه، عرضی عام چهار، عرضی خاص پنج، فالکلیاتو خمستون. پس کلیات پنج تا هستند. حالا از ذاتی، ذاتی چیست؟ و هو المحمول الذی تتقوم ذات الموضوع بهی غیر و خارج انها، ذاتی محمولی است که این چنین صفت دارد، قوام پیدا می کند ذات موضوع بهی به واسطه آن محمول، غیر و خارج انها، و این چنین صفت دارد، خارج نیست انها یعنی از ذات موضوع، محمولی است که خارج از ذات موضوع نیست بلکه جزئی از حقیقت موضوع است. و نعنی به ما تتقوم ذات الموضوع به و نقصدو، نعنی ای نقصدو، قصد میکنیم با آنچه که قوام میابد ذات موضوع با آن چیز. ان ماهیت الموضوع لا تتحقق الا به، ماهیت موضوع تحقق پیدا نمی کند الا بهی، مگر به اون ذاتی. فهو قوامها، پس این ذاتی قوام بخش به ماهیت موضوع است. فهو به ذاتی برمی گردد، قوامها به ماهیت برمی گردد. سواغن کان هو نفس الماهیه، حالا چه می خواهد هو یعنی اون ذاتی تمام حقیقت ماهیت باشد، همچنان که خواهد آمد مانند انسان هنگامی که حمل می شود بر زید و عمر، مثلا می گوییم زیدون انسانون، این انسان تمام حقیقت زید است. او کانه یا خیر باشد اون ذاتی، اسم کانه ذاتی است، باشد اون ذاتی جز ان منها، جزئی از ماهیت، کل حیوان، مانند حیوان، المحمول، هنگامی که حمل می شود بر انسان. شما وقتی که می گویید الانسان و حیوانون، این حیوان جزئی از حقیقت انسان است. یا الناطق، وقتی می گید الانسان و ناطقون، ناطقی که المحمول علیه، حمل می شود علیه، یعنی بر انسان، این جزئی از حقیقت انسان است. فَإِنَّ نَفْسَ الْمَاهِيَةَ او جُزْءَهَا يُسَمَّى ذَاتِيَا، به تحقیق که تمام ماهیت یک شی یا جزئی از ماهیت یک شی نامیده می شود ذاتی، به عبارت آخر قوام بخش یک حقیقت را می گویند ذاتی. و علیه بنابراین فالذاتی یعم النوع والجنس والفصل، ذاتی شامل می شود نوع و جنس و فصل را، همچنان که توضیحش خواهد آمد به تفصیل. لأن النوع نفس الماهیه، همچنان که خواهد آمد نوع تمام ماهیت یک شیء است، الداخلت فی ذات الافراد، که در حقیقت مصادیق آن ساری و جاری است. و الجنس و الفصل جزءان داخلان فی ذاتها، جنس و فصل جزئی از ماهیت هستند که داخل در حقیقت ماهیت هستند. الارضی هو المجعول الخارج عن ذات الموضوع، ارضی عبارت از آن چیزی که، این المجعول غلط است، بایستی بشد المحمول. الارضی هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، عبارت است از محمولی که خارج است از ذات موضوع. لاحقا له، ملحق شده است به موضوع، بعد تقومهی به جمیع ذاتیاته، بعد از این که قوام میدهد و قوام یافته است موضوع با همه ذاتیاتش، یعنی وقتی که انسان به معنای حیوان ناطق شکل گرفت، حالا عرضی به نام زاهک، راه رونده و امثال آن بر او وارد می شود. چزا لاحق للانسان، مانند زاهکی که ملحق می شود به انسان. ولی عرضی و امکان مختصن به موضوعی فهوال خواسته، عرضی اگر اختصاص داشته باشد به موضوعش پس خواسته است. او عرض خاصن یا عرض خاصه است، که زاهک به نسبت الانسان، مانند زاهک نسبت به انسان. و ان لم یکن مختصن به موضوعهی، حالا اگر این عرضی اختصاص به موضوع خودش نداشت، یعنی در غیر موضوع خودش هم یافت می شد، فهو عرض عامن، این بهش میگن عرضی عام، توضیحش هم خواهد آمد. کلماشی به نسبت الانسان، مانند راه رفتن نسبت به انسان. خب هم انسان راه می رود هم غیر انسان، مثلا شتر هم راه می رود، پس این راه رفتن که در این حالی که قوام بخش به انسان نیست و در غیر انسان هم یافت می شود، نسبت به انسان عرضی عام خواهد بود. دانش پژوهان محترم، توضیح تک تک این مصطلحات به تفصیل ذکر خواهد شد. النوع و الجنس، ادامه بحث انشاءالله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.